با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی به بحر از وفا کنار جول.
گفتار 22 در فریفتن حاجی بابا دو حکیم را به اینکه از یکی حبی و از دیگری دینار گرفت. برای دلخوشی حکیم به فکر سراغ خانه ایلچی افتادم، به این قصد کتاب آنجا رسم خود را ناخوش سازم. اما بعد از تأمل بسیار دیدم که شکم درد خریدن چندان آسان نیست. با خود اندیشیدم که اگر وزیر خیار و کاهو هضم نتواند کرد، از کجا معده من هضم نکند؟ احتمال عدم هضم از 100 یکیست، پس بهتر آن است که با نادرستی حیله درستی به کار برم. اگر تمارز کنم شاید حکیم دریابد و مرا به نام چاپ زن و قلاش از خانه خود براند. بهتر آن است که خود را از عملی خلوت شاهی قرار دهم و به آن فسون به کام دل برسم. نخست به بازار کهنه فروشان رفتم و جبه و قبایی که خاص میرزایان است کرایه نموده در بر کردم. آنگاه دستورالعمل‌های حکیم همه در پیش نظر، با ترس و بیم در خانه ایلچی به منزل حکیم رفتم. راه و نیمه راه از زنان فقیر که بچگان در بغل برای آبل کوبی به منزل حکیم می‌رفتند پر بود، علل خصوص بیماران توهیده است که با دست خالی پیش حکیمان ایران نمی‌توانستند سبز شد. در خانه حکیم را فرا گرفته بودند. حکیم بر کرسی در پشت چهار پایه‌ای بلند از چوب نشسته بود و در پیش رو قوطی‌ها و کاسه و کوزه‌ها و کتاب‌ها و انواع آلات و ادوات که نمی‌دانم به چه کار می‌خورد چیده، لباسش غریب‌ترین و مضحک‌ترین البسه که در عمر خود دیدم. زنختانش نمیدانم از بیخ تراشیده یا نوره کشیده، چنانچه به خواجگان میماند. از بی‌اعتنایی سرش برهنه، در گرد گردن خال بتوار، دستمالی با جوز گره های چمن در چم بسته، گوشه گریبان پیراهنش از دو سوی ازارش مانند آنکه زخمی یا لکه‌ای را میخواهد پنهان دارد به بالا برآمده، لباسش چنان تنگ که گفتی با سریشم به بدنش چسبانیدند. دامان کلیچه‌اش تیز و تند مثل دم پرستو. شلوارش چنان بی‌معنی و بدنما که ساتر عورت نه، کاشف عورت بود. گویا ماهوت در ولایت ایشان بسیار گران است. در اتاق هم از شدت بی‌مبالاتی با چکمه راه روان قالی ها را می سود و می فرسود و این عادت به نظر من خیلی گستاخی و نامردمی نمود. نمی دانم از کجا با زبان ما حرف می زد. هنوز احوالم را نپرسیده گفت امروز هوا بسیار خوب است. و چون در حقیقت هوا بسیار خوب بود، نتوانستم جواب بدهم و نه جرأت کردم اعتراض بکنم. پس فکر کردم که باید با او حرفهای خوشایند گفت. با کمال چاپلوسی گفتم حکیم صاحب، ماشاءالله تو در ایران شهرت و شأن عظیمی پیدا فرموده ای. با وجود تو کسی لقمان را به چیزی و بقراط را به پشیزی نمی شمارد. حکیمان معاصرت قابل برداشتن دسته هاون و پاک کردن شیشه امالت نیستند. حکیم فرنگی هیچ جواب نداد و نمی دانم چرا نداد. بعد از آن گفتم اعلی حضرت شهریاری همین که تأثیر دوای سرکار را در مزاج معتمد و دوله شنید به وقایع نویسان امر فرمود تا آن را در صحایف تواریخ درج سازند و در حرمسرای پادشاهی این امر موجب حیرت و هیجان گردید. جمعی از بانوان حرم به اشتیاق دیدار حکیم ناخوش شدند. یکی از کنیزان خاصه اکنون در بستر بیماری است. آقا مبارک بزرگ خواجه سرایان مرا با حکم شاهی فرستاده است که تا دوایی به عینه مثل همان که به معتمد و دوله داده بودید بگیرم و به زودی ببرم. حکیم بعد از تأمل: عادت من این نیست که بیمار را ندیده دارو بدهم، چرا که می شود ضررش بیش از فایده شود. اگر بدانم کنیزک را داروی من در واقع ناگزیر است باید او را ببینم. حاجی: از دیدن کنیزک بگذرید که کاری بس دشوار است. در ایران دیدن زنان مختص شوهران ایشان است، مگر اینکه کار خیلی تنگ شود، آن وقت حکیم اذن گرفتن نبض آن دارد و آن هم از روی چادر. حکیم: برای تشخیص مرض نبض گرفتن تنها کافی نیست، باید زبان بیمار را هم دید. حاجی: دیدن زبان در اینجا خیلی تازگی دارد. معده ناخوش است، به زبان چه؟ البته در حرمسرای شاهی این عمل هرگز به شما میسر نخواهد شد. حتی اگر بیمار یک خواجه سرا هم باشد، زبان بریدن را به نشان دادن آن به فرنگی ترجیح می دهد. حکیم: بسیار خوب، اما در نظر داشته باش که اگر من دوا را بدهم بعد از آن بر من حرجی نیست، شاید به جای شفا دادن بکشد. بسیار کوشیدم تا خاطر نشان وی نمودم که در آن باب چیزی بر او وارد نمی آید. پس صندوقی بزرگ به قدر یک دکان عطاری پر از ادویه بگشود و خیلی خیلی کم گردی سفید برداشت و با مغز نان گرد ساخت و به کاغذی پیچیده با طریقه استعمال آن به من داد. چون دیدم که هنرش از قبیل اسرار نیست گفتم حکیم صاحب، تو را به خدا این چه جور دواست و خاصیتش و طبیعتش چیست؟ حکیم نه به طریق حکیمان ایران با عبارات غلیظ و اصطلاحات اساتید خود بقراط و جالینوس و بو علی سینا، بلکه با کمال سادگی بی مزایقه جوابم داد. همین که مطلوب حکیم باشی به چنگم آمد برخواستم و شادمانه بیرون آمدم تا او را بیش از آن منتظر نگذارم. نخست لباس عاریتی را برانداختم و لباس عصری را باز دربر کردم و به قولنج سازی و مریض بازی حاضر شدم، چه میخواستم مقدار خدمت خود را به حکیم بفهمانم و حالی کنم که خیار و کاهو خیلی تأثیر کرده است. در حضور حکیم در هر کلمه چین ابرو و شکن رخسار با پیچ و تاب اظهار کنان، چنان نیک تقلید قولنجداران نمودم که احمق با آن سنگدلی مثل دلسوزان نمود و گفت تو را به خدا اندکی بیاسا، شاید درد دلت تخفیف یابد. من باز بر خود پیچان با آه و فغان گفتم حکیم، چنانچه به امرتان گوش دادم به التفاتتان چشم دارم. او از یک سو در جد و جهد که دامن مقصود را رایگان به چنگ آورد و من به کوشش که به رایگان از دست ندهم، عاقبت به او رساندم که زور و زاری بیهوده است، زر می باید. دیدم باز سختگیری می کند. صراحتا گفتم که اگر دلخواهم به عمل نیاید حبها را می بلعم. با اندیشه سوال و جواب شاه و از اشتیاق تحصیل محصول، فلفور یک طلا به مشتم نهاد. هیچ عاشق برای وصال معشوق آنقدر نیاز و زاری نکرده است که حکیم برای گرفتن حب از من کرد، و هیچ معشوق آنقدر ناز و استغنا ننموده است که من در آن حال نمودم. خواستم به تدبیر و تزویر بیفزایم و اشرفی دیگر از او برو بایم، اما دیدم که برای علاج درد دلم خاکشی و تاجریزی با شیشه دستور خواست. درد دل را کوتاه کردم و غنیمت به او سپردم. به دقت بنگریست و در کف همی قلتانید، ولی یقین می دانم که به مجهولش معلومی نیفزود. پس همه قیاس و براهین خود را در پیش خود به کار برد تا اصل آن را بداند. ندانست. گفتم حکیم زحمت بی جا مکش. حکیم فرنگی حقیقت آن را از من نهان نداشت. این دوا مرکب است از جیوه. میرزا احمد گفت به به، چنان میگویی مرکب است از جیوه که گویا من نمیدانستم مرکب است از جیوه. ولی این مردکه یه ترسا میخواهد با جیوه تخم ما را از روی زمین براندازد و کم مانده است شهرت ما را تمام کند و طریقه معالجه مرا که پدر او هم در خواب ندیده است آلت مسخرگی کند. خب هیچ شنیده ای که جیوه دوا باشد؟ وانگهی جیوه سرد، خیار سرد، کاهو سرد، هیچ یخ را با یخ میتوان آب کرد تا جیوه رفع تأثیر برودت خیار و کاهو کند؟ این خر هنوز از مبادی طب هم خبر ندارد. خیر حاجی خیر، این نشدنیست. ما نمیتوانیم چشما چشم ریشخندی مردم شویم. پس بنا کرد به کندن ریش و برباد دادن و دشنام و ناسزا به حریف خود گفتن و احتمال کلی داشت که تا فردای قیامت دست از گریبان فرنگی بر ندارد که خبر خواستن شاه به حضور آمد. شب کلاه را از سر برداشت و خرقه را از بر برکند و با شال و کلاه حب را برداشته با ترسی با امید آمیخته به شتاب برفت. گفتار 21 در بیان آداب دوا خوردن پادشاه ایران. حکیم عصر تنگ به خانه برگشت و با تلاش مرا بخواست. در دخول من به حضور او دیگران را به خروج اشارت نمود و مرا پیش خوانده به گوشم گفت که حاجی باید تدبیری کرد و دم این حکیم را از اینجا کند. هیچ میدانی چه شده است؟ امروز بی اطلاع من پادشاه او را خواسته است و به قدر یک ساعت با او گفتگو کرده. مرا طلبیده بود تا حاصل گفتگوشان را بگوید. معلوم می شود که کوزه حکیم خیلی آب می گیرد. از قراری که معلوم شد پادشاه در باب ضعف قوه و قوه ضعف و تنگی نفس و سوء هضم با او حرف زده است. با خوشنودی تمام تعریف حذاقت آن حرامزاده را می نمود. گویا به محض نگاه کردن زبان آنچه باید از حالت مریض بداند دانسته و گفته است که گویا پادشاه بسیار به حمام می رود و در وقت قلیان کشیدن بسیار سرفه می کند. در غذا ترشی و شیرینی و چربی خیلی می خورد. پادشاه به او 3 مهلت داده است که نیک در باب امراض او بیندیشد و به کتب و اقوال اطبای فرنگ مراجعت نماید و معجونی چنان قوی بسازد که پادشاه را از سر نو جوان کند. قبله عالم از من در خصوص طبایع و اخلاق فرنگان علل اطلاق سؤالی فرمود و جوابی صریح خواست. من نخواستم بزنگاهی به آن خوبی را از دست بدهم. در آنچه باید گفت دریغ نکرده بعد از ادای خدمت به همین عبارت گفتم: اما در باب طبایع و اخلاق فرنگان بر رای منیر منیر مهر ببخشید بر رای منیر مهر تنویر پادشاهی واضح و هویداست که این قوم مستحق اللوم نجس و کافرند، چرا که تکذیب پیغمبر ما و استهزا به دین ما می کنند. علی رؤوس الاشهاد شراب می نوشند و گوشت خوک می خورند، صورت زن دارند و باطن خرس، باید از این طایفه برحذر بود که غرض عمده ایشان چنانچه در هندوستان معاینه شد تصرف ممالک و استیصال ملوک و ابنای ملوک است. آمدیم بر سر معالجه و مداوات ایشان. حضرت شافی الامراض دافع الاعراض پادشاه را از شر دوای این بیدینان محفوظ دارد. دوای ایشان در تبایع امزجه به همان قدر فاسد است که خود در تدبیر سیاست خائنند. پس حب را از جیب درآورده بنمودم که اینک آنچه ما برای هلاک به کار می‌بریم فرنگان در ما برای شفا به کار می‌برند. جزء اعظم ادویه‌شان زیبق است. آنگاه از سوء ترکیب و ضرر حب تصویر و تقریری چنان نمودم که پادشاه تعهد نمود تا بی استخاره و استشاره دوای فرنگی نخورد و چون حکیم فرنگی دوای ساخته خود را بفرستد مرا برای کنکاش بطلبد. اکنون حاجی باید کاری کرد که پادشاه دست به دوای این ملعون نزند. اگر احیانا از دوای او خاصیتی بیند کار من تمام است. کسی به ریش میرزا احمق نخواهد خندید. لا والله به مرگ تو حاجی، اگر باید همه دوای او را خود بخورم میخورم و به پادشاه نمیخورانم. ختم سخن بر این شد که دوای حکیم را نگذاریم خاصیتی بخشد. سه روز بعد از آن پادشاه میرزا احمق را خواست تا دوای حکیم را به او بنماید. دوا عبارت بود از قوطی پر از حب. حکیم باشی انواع و اقسام اعتراضات و اشکالات به میان آورد و دلایل و براهین بی سر و بن در باب استعمال ادویه از دست بیگانگان بسرود و چنان داد افادات بداد که پادشاه قرار داد تا در آن باب مجلس مشورتی برپا کند. روز دیگر دربار عام پادشاه بر تخت و معتمد الدوله و وزیر دول خارجه و معیر الممالک و دبیر الملک و مستوفی الممالک و حاجب الدوله و سردار و میراخور و اشتیک آغاسی باشی و حکیم باشی و سایر ارکان و اعیان در حضور روی به صدر اعظم معتمد الدوله نمود که با حکیم فرنگی در باب اصلاح مزاج و تدبیر و علاج انجمن منعقد فرمودیم. در نشست اول بعد از تحقیق تام و تدقیق با ترتیب و نظام رای حکیم بر این قرار گرفت که مزاج مبارک ما را ضعف و کسالتی تاری شده است و از جاده استقامت انحراف ورزیده. در نشست دویم عرضه داشت که سه روز تمام کتب و دفاتر خود را مصفح و به تفصیل مطالعه و دقت و به رای اعتقاد سایر حکمای فرنگستان مراجعت نموده به غور مطلب و کنه مقصد وارسی نیک کرده و معجونی از صنوف ادویه مختلف الطبایع و اجناس عقاقیر متفاوت التأثیر موافق دستور قرابادینات ترکیب و ترتیب ساختم که داخلن و خارجن و ظاهرن و باطنن در مزاج همایون چنان تأثیر و فایده عاجل و عاجل بخشد که هیچ تلسم و تعویزی به گرد آن نرسد. بعد از آن گفت که ذات اقدس ما حل عقود این مسائل غامزه را به عهده ناخن تدبیر مقرب الخاقان حکیم باشی محول ساخت. حکیم باشی از روی خیرخواهی دولت و دولتخواهی ملت با رای رزین اختلافات و اعتراضاتی متین نمود. اولا باید دانست که ممالک داخلی شخص سلطنت را به کف کفایت اجانب و رتق و فتق آن را به اوامر و نواهی بیگانه تسلیم میتوان نمود یا نه. ثانیا به فهوای مضمون حکمت مشهون لیس فی الحرام شفا و النجس لیس به دوا، آیا در دوای این حکیم که به حکم آلودگی دست خیش به آن نجس و پلید است، آیا شائبه شفا ملحوظ میتوان بود یا نه؟ ثالثاً از کجا که در این دوای مجوز و مختار تأثیرات خفیه مضر و مفسده نباشد که به جای امارت و آبادانی بنیاد پادشاهی و بنیان مزاج شهریاری را اندک اندک رخنه‌دار و رفته رفته بالمره قلع و قمع ماده حیات نسازد. آنگاه گفت که رای مبارک ما مناسب چنان دید که پیش از مباشرت عمل کنکاشی برپا سازیم تا همگنان با اتفاق و اجماع جوابی در خور مقام به پادشاه بدهید و برای اینکه از حقیقت او سررشته کاملی به هم رسانید، رای همایون ما بر این قرار گرفت که هر یک از بندگان خیرخواه و ملازمان درگاه بلا اشتباه در استعمال این دوا با ذات اقدس ما اشتراک نماید تا اگر خیر است همگنان از خیر آن مستفید گردند و اگر شر است به حکم البلیت و ازا امت تابت از ضرر آن چندان متأثر و متعلم نشویم و این معنی نوعاً مایه تسلیت خاطر همایون گردند. حضار مجلس متفق الکلمه کلام الملوک ملوک الکلام گویان این سخنان را استحسان نمودند که خداوند ذل ذلیل پادشاه را بر مفارق بندگان ذلیل طویل سازد. اطاعت ما بندگان به امر پادشاه جهان منحصر به بلعیدن یک حب نه، بلکه اگر پادشاه زیجاه ما را امر به نوشیدن سم قاتل و زهر حلاحل سازد، حکمش مطاع و فرمانش واجب الاتباع است. نشأت و صدور این گونه اوامر از منشأ و مصادر حقیقی یعنی از پادشاه جهان به حال عبودیت اشتمال بندگان هرچه زیادتر باز کم است که به هرچه حکم کند بر وجود ما حکم است. دولت خواهان را مال و جان صدقه سر و فدای راه پادشاهان است. خداوند پادشاه را حیات جاوید بخشاد و دشمنانش را مخذول و منکوب گرداناد. پس از آن پادشاه به پیش خدمت باشی امر فرمود تا قوطی حب را از اندرون بیاورد و حکیم باشی را پیش خواسته امر فرمود که از این حبوب از صدر اعظم گرفته همگی را یکان یکان در مرتبه خیش ببلعاند. بعد از بلعیده شدن حب شربتی آوردند. بعد از آن استراحتی شد. در اثنای استراحت پادشاه به روی همه می نگریست تا تأثیر دوا را ببیند. اولا همه ترش روی و متفکر ماندند. چون چینهای جبین اندکی بگشود، پادشاه از دره و تپه پاره‌ای سوالات کرد و آنان به فراخور عقل خود دست و پای جواب دادن نمودند. آنگاه آهسته آهسته دوا به تأثیر آغازید. معیر الممالک که مردی بود گنده و ستبر و پی در پی به سوالات تنها جواب بلی قربانت شوم می گفت، همانا اخلاقش مجتمع و مزاجش مستعد بود. پیش از همه متأثر گردید، مزاجش برهم خورد. همگنان دیده بر او دوختند و این معنی به برهم خوردگی مزاجش افزود، بر خود پیچیدن گرفت. مصطفی الممالک بلند قد بود و ناتوان و زرد روی. بعد از آن او بنا کرد به عرق ریختن و نگاه نیازآمیز کردن که دست من و دامانت ای پادشاه، تنگ دلم زحمت جانم مخواه. خلاصه دوا در مزاج همه یک نوع تأثیری کرد و هر یک به نوعی مسخره شدند، بجز صدر اعظم پیر کوتاه قد و زمخت طبیعت که از دست و پاچگی دیگران شادان در زیر لب به همه میخندید و به همه مضمون میگفت. چون پادشاه خاصیت آن دوا را به رأی العین بدید، مجلس را فسق نمود و به احمق امر فرمود تا در این باب چیزی مفصل بنویسد و خود به اندرون رفت. حکیم حیل ساز را فرصتی برای شکستن کار فرنگی به دست افتاده، در سر آن دوا آنقدر تفصیلات واهی داد که پادشاه بی تجربه و آزمایش از سر استعمال آن درگذشت و نسخه آن را به طاق نسیان نهاد. حکیم در اظهار شادی دل بی اختیار مرا بدید و از واقعه مطلع گردانید که حاجی، ما کار خود را دیدیم. این مردکه کافر خیار میکرد که ما بی دست و پا و ریشگاویم. من به او حالی خواهم کرد که ما ایرانیان چه جانور نادرستی. فرنگی سگ کیست که دوا به شاه ایران بدهد؟ نه نه، این گونه مباهات مرا می شاید که عتب طبیبانم. اختراعات فرنگی یک را کجا می برند؟ پدران ما مردمانی بودند و ما پسران پدرانیم. از همان پل که آنان گذشته اند ما نیز می گذریم. دوایی که به گذشتگان ما شفا میداد به ما هم میدهد. بگذر از حکمت لقمان و بو علی سینا. تا احمق زنده است قانون و قانون چه او را بسنده است. پس مرا اذن داد تا در باب قلع و قمع حکیم و برای استقرار و اعتبار خود تدبیری جدید اندیشم.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی.